سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اگر طالبان میخواهند افغانستان با جامعه جهانی یکجا شود، باید مسئولیت های بین المللی به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند. ژل برتراند روز سه‌شنبه با اشاره به قانون جزای جدید طالبان به رادیو آزادی گفت که تصویب این قانون نگرانی های جدی را به وجود آورده. بر اساس قانون جدید طالبان، مردم جامعه افغانستان به ملاها، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شدند و در آن گفته شده که مجازات بر اساس همین سیستم طبقاتی بر مردم تطبیق خواهد شد. از سوی دیگر وزارت عدلیه طالبان امروز در یک خبرنامه گفته که همه اسناد تقنینی آنها مطابق به شریعت اسلامی تدوین شده و کسانی که با این قوانین مخالفت کنند برای پیگیری قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. دور تازه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در هفته آینده در افغانستان آغاز می شود. نهاد افغانستان آری از پولیو روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این دور واکسیناسیون از روز دوشنبه دوم فوریه آغاز خواهد شد. نخستین دور تطبیق واکسین پولیو در سال جاری میلادی است. این نهاد مشخص نکرده که به چه تعداد کودکان در این دور واکسین خواهند شد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در سطح جهان هستند که تا هنوز هم ویروس پولیو به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا امروز بار دیگر ایران را تهدید کرد. ترامپ گفته که امیدوار است ایران هر چه زودتر به میز گفتگوها حاضر شود و در زمینه سلاح‌های هسته‌ای به یک توافق عادلانه تن بدهد. رئیس جمهور ترامپ در رسانه‌های اجتماعی همچنان نوشته که یک نیروی بزرگ نظامی به سوی ایران در حرکت است و افزوده که پیش از این نیز خواهان رسیدن به یک توافق با ایران بوده، اما آنها آماده نشدند که در نتیجه حملات بر تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شد. به گفته او اما این بار حمله بسیار شدیدتر از حملات قبلی خواهد بود. پیش از این هشدار رئیس جمهور آمریکا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته بود که گفتگوها برای مصالحه با واشنگتن ممکن نیست و به گفته عراقچی دیپلماسی از طریق تهدید نظامی نه مؤثر است و نه هم سودمند. کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با احمد الشر رئیس جمهور سوریه در مورد حضور نیروهای روسی در سوریه گفتگو میکند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که رهبران روسیه و سوریه امروز در مسکو در مورد همکاری های اقتصادی و به طور کلی وضعیت شرق میانه بحث خواهند کرد. حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سابق روسیه که در دسامبر سال 2024 میلادی توسط نیروهای شورشی به رهبری احمد الشر سرنگون شد، از متحدان نزدیک روسیه به شمار می رفت. و خبر آخرین که تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا با نتیجه 3-0 عربستان سعودی را شکست داد. این دیدار پیش از چاشت روز چهارشنبه به میزبانی اندونزیا برگزار شد. افغانستان در این رقابت‌ها در گروه چهارم با تیم‌های عربستان سعودی، مالزی و ایران همگروه است. به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتسال برای آمادگی‌های بیشتر پیش از آغاز این مسابقات دیدارهای تدارکاتی را در تایلند دایر کرده. رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا با حضور 16 تیم از 7 تا 18 ماه دل برگزار می‌شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. سازمان نجات کودکان میگوید که زندگی خانواده ها و کودکانی که در اثر زلزله اخیر در شرق افغانستان آسیب دیدن با خطر جدی روبروست.
برفباری مشکلات زیاده، بار خصوصا اشخاص زیادی هستند که مثلا سوخت ندارن که باید به زمستانشان به خانهشان سوخت زل ندارن.
کدام بیماری ها در این موسم سرما و در بین آسیب دیدگان از زلزله بیشتر دیده می شود؟
در فصل زمستان امراض ویروسی زیادتر در افغانستان شیوع می داشته باشد، چون زمینه انتقال ویروس ها و محیط برای زیستشان مساعدتر می باشد در سرما.
تعداد از مهاجران افغان مقیم ایران که می خواستن از راه غیر قانونی به ترکیه بروند در این مسیر جان باختند.
دیویات یخنی لواجه تر اوز هر پیری وی جسدونا روشی وی آتر آشل جوندی روشی وی جوندی رختیایی وضعیت نادک دا آنور نادرک دی.
شماره از زنان تجارت پیشه و کار آفرین در افغانستان هم می گوین
رشد زنان فعال در افغانستان نیاز به رویکرد چند وجهی است. آموزش توانمندسازی برای رشد زنان و دختران که از درس و تحصیل باز مانده در حرفه‌های مختلف.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO می گوید که برفباری و بارانهای پیهم در مناطق شرقی افغانستان وضعیت خانواده های را که برای تأمین غذا به زراعت وابستن بیشتر از پیش وخیم ساخته. به گفته این سازمان، همچنان خانواده هایی که در نتیجه زلزله های اخیر آسیب دیدن اکنون با خسارات بیشتر روبرو شدن. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد یا FAO با ابراز نگرانی گفته که برفباری ها و باران های پی هم شرایط زندگی خانواده هایی را که در مناطق شرقی کشور زندگی می کنند و برای تامین غذا به زراعت وابستند و خیم تر ساخته. خانواده هایی که به گفته این سازمان پیش از این نیز در نتیجه زلزله های اخیر به شدت آسیب دیدند. این سازمان روز سه‌شنبه 27 جنوری در بیانیه در صفحه ایکس خود هشدار داده که این شرایط نامساعد جوی می تواند بحران ناامنی غذایی و سوء تغذیه را بیش از پیش تشدید کند. بر بنیاد پیش بینی این سازمان، بارانهای شدید در بسیار از مناطق افغانستان برای یک هفته دیگر نیز ادامه خواهد یافت و به ویژه در ولایت های شرقی، ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان و جنوب شرقی، خوست، پکتیکا و پکتیا هوا سردتر خواهد شد. FAO افزوده که این وضعیت خطرات ناشی از دسترسی محدود را افزایش می دهد. از جمله قرار گرفتن در معرض سرمای شدید، تأخیر در روند بهبودی، ناامنی غذایی و سوء تغذیه. پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP نیز نسبت به افزایش گرسنگی در افغانستان در فصل زمستان هشدار داده است. در چند روز اخیر برفباری های سنگین و باران های شدید در شماری از ولایت های افغانستان ادامه دارد که بر اساس آمار نشر شده ی حکومت طالبان در نتیجه مشکلات ناشی از آن در سراسر کشور دست کم 61 تن جان باخته و 110 تن دیگر زخمی شدند. شماره از شهروندان افغان می گویند برفباری و بارندگی های اخیر برای آنانی که سرپناه مناسب ندارند مشکلات زیادی به میان آورده است. محمد خان، یکی از زلزله زدگان در مزاردره یا ولسوالی خاص کنر ولایت کنر، بر رادیو آزادی گفت که باران‌های اخیر آنان را به شدت متاثر ساخته است.
باران می بارد. هوا بسیار سرد است. خیمه های ما از آب پر شده. نه کودکان می توانند در آن بخوابند و نه ما. باید برای ما غم خانه ها خورده شود.
همچنان اتاالله، یکی دیگر از زلزله زدگان ولسوالی چوکی همین ولایت، بر رادیو آزادی گفت
حکومت را تخیمی را کردی یا سمرسی را تشویدی نگوید.
حکومت برای ما خیمه داده، اما ما خواهان سرپناه دائمی هستیم تا از این زمینه های زراعتی بیرون شویم. در اینجا برف سنگین باریده و زمین را بسیار نمناک ساخته که باعث سردتر شدن هوا شده است. به همین دلیل زندگی در خیمه ها بسیار دشوار شده است.
در 31 آگست 2025 ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر شاهد زلزله مرگبار بود که باعث کشته و زخمی شدن هزاران تن و تخریب هزاران خانه شد. در همین حال شماره از باشندگان ولسوالی الینگار ولایت لغمان می گویند که به دلیل برفباری و باران با مشکلات جدی از جمله بیکاری و سرمای شدید روبرو هستند. بشیر احمد، یکی از باشندگان قریه اسلام آباد این ولسوالی، بر رادیو آزادی گفت
برفباری مشکلات زیاده، بار خصوصا اشخاص زیادی هستند که مثلا سوخت ندارند که باید به زمستانشان به خانهشان سوخت زد ندارند. دوم دیگه کسایی که میکنند موضوع بیکاریشان هستند که اینها کار ندارند. در زمینی که بیکاری است و در زمینی که سرد است، خصوصا باز بدبختانه ای که برق نیست، متاسفانه از این که بدبختر یکی که برباران میشه گاز کیلوی 60 میرسه که مردم توان خریدنش ندارن.
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، گزارش های متعددی از فقر و بیکاری گسترده در این کشور منتشر شده است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف به تازگی اعلام کرده است که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های سوی تغذیه کودکان روبروست و هر سال حدود 3.7 میلیون کودک از سوی تغذیه حاد رنج می‌برند. این نهاد روز سه‌شنبه 27 جنوری در صفحه یک خود افزوده است که سوی تغذیه شدید در این کشور می‌تواند خطر مرگ و میر کودکان را تا 12 برابر افزایش دهد. یونیسف بر ضرورت تداوم کمک‌های بشردوستانه تأکید کرده است. پیش از این نیز دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته بود که در سال روان 2026 بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
شنیدید که سازمان غذا و خوراکی سازمان ملل متحد میگوید که برفباری و باران‌های شدید اخیر زندگی خانواده‌هایی را که در شرق افغانستان در اثر زلزله اخیر آسیب دیده‌اند وخیم‌تر ساخته. در این مورد با دکتر خالد مینپال متخصص طبابت عاجل در یکی از شفاخانه‌های هالند صحبت داشتم. نخست پرسیدم که در فصل سرما و زمستان ابتلا به کدام بیماری‌ها بیشتر در افغانستان مروج است؟
سلام به شما و شنوندگان محترم و گرامی شما. در فصل زمستان امراض ویروسی زیادتر در افغانستان شیوع می داشته باشد، چون زمینه انتقال ویروس ها و محیط برای زیستشان مساعدتر می باشد در سرما. شکل عمدهش که مردم مصاب می سوزه انفلوئنزا است، ار اس ویروس است و یا ویروس زکام عادی که به نام رینو ویروس یاد می کنند. برعلاوه میتونه که اشکال سینه بغل میکروبی هم موجود باشه که از سبب باکتری ها زیادتر پنوموکوکا سببش میشه که مشکل مریض زیادتر میسازن.
دکتر سیب مینپال، مردم برای جلوگیری از ابتلا به امراض که شما یاد کردین چه کارهایی را باید انجام دهن؟
امراض ویروسی که هست از طریق تماس نزدیک و از طریق هوا سیستم تنفسی به یکی به دیگر انتقال میشه، یعنی تماس نزدیک باید جلوگیری شود. ولی چون در افغانستان شرایط نامساعد است از نظر اقتصادی، مردم یک اتاق یا دو اتاق در خانه خود گرم میکنن که کل در موجا میشینن و نشست و برخاست میکنن، از خاطر امکان اگر یک نفر مصاب باشه ویروس به دیگر اعضای فامیل هم انتقال شده میتونه. در سیستم ترانسپورت سرویس یا موترها هم میتونه که مردم به یکی دیگه تماس نزدیک داشته باشن، امراض تنفسی یکی به دیگه انتقال کنه. دیگه جلوگیری از این بسیار مشکل به نظر میسه. دیگه در قسمت جلوگیریش خود مقاومت بدن یا سیستم ایمنی بدن که قوی باشه، یعنی به ویروس مبتلا نمیشن. اما در شرایط فعلی در افغانستان فقر و فقر غذایی بسیار حاکم است متاسفانه و مردم زیادتر سیستم ایمنیشان درست کار نمیکنه و امکان مصاب شدن به ویروس زیادتر است. در قسمت جلوگیری نمی تماس نزدیک و بلند بودن مقاومت وجود رول عمده داره.
دکتر سیب مینپال، با در نظر داشت مشکلات موجود در افغانستان، چقدر امکان تداوی همچو امراض وجود داره و مردم افغانستان به خصوص باشنده های مناطق دوردست افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارن؟
در واقعات خفیف ویروسی ضرور نیست که تداوی زدی ویرال شود، اما در واقعات شدید میتونه که تداوی های دواهای زدی ویروسی به مریض توصیه شود. در شرایط فعلی افغانستان بلخصوص در مناطق دوردست، وقتی که سرما میشه و زمستان میشه برفباری شود، سیستم راه ها و ترانسپورت بیازو مشکلات خود داره. در زمستانی چندین چند میشه که انتقال مریض به مراکز صحی، در اول مراکز صحی اگر وجود داشته باشه خوششانس هستن، اگر بیخی وجود نداشته باشه باید مناطق بیخی دورتر، فاصله های دورتر بپیمان که تا به یک مرکز صحی برسن. مشکلات مریضا در زمستان و انتقال مریض بیشتر می باشه که همیام در قسمت مرگ و میر رول عمده داره.
مصاحبه با دکتر خالد مینپال، دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های هالند را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی
24 ساعت.
شماره از مهاجران افغان مقیم ایران که میخواستند از راه‌های غیر قانونی به ترکیه بروند میگویند که ده‌ها تن به تازگی به دلیل سردی هوا در این مسیر جان باختند. این افراد ادعا میکنند که حدود 25 تن توسط عساکر ترکی لت و کوب شدند، بوت‌ها و لباس‌های زمستانیشان از آنها گرفته شده و پس از رد مرز شدن از ترکیه در هوای سرد در مسیرهای سرحدی به سوی ایران رها شدند. حکومت طالبان با مقام‌های ترکی تا زمان نشر این گزارش در مورد این رویداد واکنش نشان ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
ظلم و شاد خلق دیچی وخی 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 پالوچ خوشی کی کئی آغا برجک دا دوتا بکی وای دی ترکیه برجک دا کئی دسی وخی مرکتا دی آغی نیست پالوچ خوشی کئی بزر دغا اگورا مدی.
این بخشی از صدای ویدیویی است که از سوی شماره از مهاجران افغان مقیم ایران با رادیو آزادی شریک ساخته شده است. ویدیویی که به گفته آنان هنگام تلاششان برای عبور غیرقانونی از مرز ایران به ترکیه روز یکشنبه 25 جنوری ثبت شده است. در این ویدیوها صدا شماره از جوانانی دیده می شود که گیرنده ویدیو آنان را افغان معرفی می کند. شاهدان این رویداد مدعی‌اند که این افراد توسط پلیس ترکیه لت و کوب شده و پس از آن که بوت‌ها و لباس‌های زمستانی‌شان از آنان گرفته شده در هوای سرد در مسیرهای مرزی به سوی ایران رها شدند. شخصی که این ویدیو را ثبت کرده میگوید خودش نیز تلاش می‌کرد تا از راه غیرقانونی وارد ترکیه شود که با این صحنه روبرو شد. او به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا روز چهارشنبه 28 جنوری در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که حدود 25 تن پس از رد مرز شدن از ترکیه در نتیجه سردی شدید هوا جان باختند.
بیش از 100 مهاجر افغان که عمرشان از 15 تا 25 سال است، 2-3 تن از پشاور و دیگران باشندگان ننگرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا و پکتیا بودند که از ساحه مرزی ایران به ترکیه رفتند. از سوی پلیس ترکیه گرفته شدند، 2 شب و 2 روز با خود گرسنه نگه داشتند. بعدن بوت‌ها، جراب‌ها و جمپرهایشان گرفته شد، شکنجه شدند و ساعت 12 شب به سوی ایران رها شدند. به دلیل سردی شدید هوا تا کنون 25 جسد بیرون شده و 20 تن زنده آورده شده اند. وضعیت صحی آنان وخیم است و متباقی لادرک هستند.
یکی دیگر از شاهدان این رویداد که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
این یک روز هیبتناک بود، چون انسان ها افتاده بودند، بعضی چیغ می زدند و بعضی مرده بودند و تو در آن ساحه بروی خیلی وحشتناک است، افراد زیاد مردند.
به گفته این مهاجران، فقر، بیکاری و نبود فرصت های کاری در افغانستان علت اصلی روی آوردن جوانان به چنین راه های پرخطر مهاجرت است، راهی که به گفته نهادهای حقوق بشری هر سال جان ده ها مهاجر افغان را میگیرد. همچنان شماره از ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی نیز پخش شده که کودکی را نشان می‌دهد که دست‌ها و پاهایش دچار یخ‌زدگی شده و در وضعیت صحی و وخیم قرار دارد. رادیو آزادی اما به صورت مستقل نمی‌تواند زمان و مکان این ویدیوها را تایید کند. حکومت طالبان و مقام‌های ترکیه تا زمان نشر این گزارش درباره این رویداد واکنش نشان ندادند. مرز ایران و ترکیه که نزدیک به 2000 کیلومتر طول دارد، یک مسیر خطرناک مهاجرت غیرقانونی برای افغان هاست و شامل مناطق بیابانی و کوهستانی می شود. پیش از این شماره از سازمان‌های حقوق بشری بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل گفته که مهاجران افغان در مرز ایران و ترکیه با بازگرداندن‌های خشونت‌آمیز روبرو می شوند. ترکیه به علت نزدیکی به یونان یکی از مسیرهای کلیدی ترانزیتی برای مهاجران افغان و مهاجرین از برخی کشورهای دیگر است که تلاش میکنند از این طریق به اروپا برسند. مهاجرین افغان هم اغلب در عملیات‌های پلیس که هدف آن جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی خوانده می‌شود هدف قرار می‌گیرند. اداره مهاجرت ترکیه همچنان یک ماه قبل گفته بود که در نزدیک به یک سال گذشته بیش از 42 هزار پناهجوی افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور بازداشت شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از زنان تجارت پیشه و کارآفرین در افغانستان با اشاره به طرح‌های جدید اتحادیه اروپا در زمینه توانمندسازی اقتصادی زنان میگویند این سرمایه گذاری ها باید به طور منسجم و مرحله به مرحله اجرا شود تا توانمندسازی زنان از آغاز تا پایان این برنامه ها به طور واقعی تحقق یابد. این در حالی است که اتحادیه اروپا در کمتر از دو ماه گذشته در دو مرحله از اختصاص 15 میلیون یورو به برنامه های توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان خبر داده. بیشتر در این گزارش.
شماره از زنان تجارت پیشه و کارآفرین در افغانستان میگویند که با توجه به برنامه‌های تازه اتحادیه اروپا با ارزش میلیون‌ها یورو برای توانمندسازی اقتصادی زنان، سرمایه‌گذاری‌ها باید به صورت مشخص و زنجیره‌ای انجام شود تا توانمندسازی آنان از آغاز تا پایان برنامه تضمین شود. یک زن مسئول یک شرکت زعفران در ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، که برای رشد واقعی زنان برنامه‌ها باید رویکرد همه‌جانبه داشته و آموزش حرفه‌های مختلف و ارتقای مهارت‌های زنان در رأس شرکت‌ها در اولویت قرار گیرد. او که شماری از زنان و دختران در شرکتش فعالیت می‌کنند، تأکید کرد که برنامه‌ها باید شامل تأمین امنیت زنان، رفع تبعیض جنسیتی، ایجاد سهولت در ثبت کسب و کارها و فراهم کردن زمینه صادرات محصولات باشند تا زنان بتوانند با حمایت درست و پایدار فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند.
برای رشد زنان فعال در افغانستان نیاز به رویکرد چند وجهی است. آموزش توانمندسازی برای رشد زنان و دختران که از درس و تحصیل باز مانده در حرفه‌های مختلف و آموزش نیروی انسانی در بین شرکت‌هایی که خانم‌ها دارند و بلند بردن آموزش تخصصی برای خانم‌هایی که در رأس شرکت‌ها هستند، یعنی کلاً به شکل زنجیره‌ای از ابتدا تا انتها بتونن که این برنامه به طور مشخص رو موضوعات مختلف سرمایه گذاری کنن، نه ای که مثلا برای کسای سرمایه گذاری کنن که اونا نه تخصص داشته باشن، نه فهم و دانش داشته باشن و نه تجربه داشته باشن.
این در حال است که اتحادیه اروپا اعلام کرده که 10 میلیون یورو را در مرحله دوم برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق تشبثات محلی سرمایه گذاری می کند. این اتحادیه در 22 جنوری در بیانیه گفت که این برنامه زنان را در فعالیت‌های اقتصادی از جمله برای تأمین سرمایه اولیه و همچنین در شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت می کند و با آموزش، مشوره و فراهم کردن دسترسی به بازار و خدمات مالی فرصت‌های درآمدزایی را با استفاده از روش‌های مالی مطابق شریعت برای آنان افزایش می‌دهد. مسئولان اتحادیه اروپا و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP مجری این برنامه می‌گویند این پروژه از طریق این اقدامات ترکیبی توانمندی خانواده‌ها را تقویت کرده، درآمد زنان و نقش آنان را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. اعلامیه افزوده که مرحله دوم برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق تشبثات محلی در ولایت‌های با امکانات کمتر، مناطق مرکزی و کوهستانی اجرا خواهد شد، جایی که به گفته اتحادیه اروپا مشارکت زنان در کار پایین و دسترسی آنان به خدمات مالی محدود است. در این حال یک زن تجارت پیشه در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ که مالک یک کارگاه خیاطی است که ده ها دختر و زن در آن مصروف کارند میگوید شماره از زنان به ویژه دختران محروم از تحصیل طرح‌ها و ابتکارات مناسب دارند و نیازمند پشتیبانی مالی و فنی برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی هستند. او که خواست نامش در گزارش ذکر نشود به رادیو آزادی گفت:
شاید کسایی که می‌خواهند یک تجارت را آغاز کنند اما سرمایه یا اما کاری را که می‌خواهند پیش ببرند نداشته باشند که شروع به کار بکنند. شاید ایده هایشان بسیار خوب باشه، یک کسی حمایتگر اگر باشه بتونه یک چند نفر دیگر هم در پالش اشتغال زایی شوه و نام کار بکنن، هم برای خود شگاهید شوه هم برای کسایی که هم باش کار میکنن. زیادتر هم دختر خانمایی که از تحصیل مانده، از پانتون، از مکتب، از همه چیز دور هستن، خود زیادتر کوشش میکنن که لااقل یک مصروفیتی داشته باشن، کم برای خودشان مفید باشن برای دیگرها. اینا نیاز به حمایت دارن.
پیش از این اتحادیه اروپا در دسامبر سال گذشته توافقنامه برنامه 5 میلیون یورویی در حمایت از بخش خصوصی افغانستان با تمرکز بر حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، کارآفرینان و بهبود دسترسی به خدمات مالی و تقویت مشارکت اقتصادی زنان، جوانان و بازگشت کنندگان با شرکت مالی بین المللی IFC امضا کرد. این اتحادیه گفته بود که تطبیق این برنامه از جنوری 2026 آغاز و برای 3.5 سال ادامه خواهد داشت. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در 4.5 سال گذشته با ممنوع شدن آموزش بالاتر از صنف ششم و محدودیت کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی، شماری از دختران و زنان ناچار شدند برای تامین هزینه‌های زندگی خود به حرفه‌ها و کارهای مختلف روی آورند. بسیاری از آنان به کسب و کارهای کوچک، صنایع دستی و مشاغل خانگی روی آوردند. با آنکه طالبان به زنان اجازه داده در برخی حرفه‌ها و مشاغل فعالیت کنند، اما شماری از زنان که به کسب و کارهای مختلف مشغولند میگویند محدودیت‌های متعدد ایجاد شده از سوی حکومت طالبان، از جمله ممنوعیت حضور در بازارها و فروش محصولات به مردان، سختگیری و پیچیدگی در ثبت رسمی کسب و کارها، ممنوعیت شرکت در نمایشگاه‌ها یا سفرهای کاری بدون محرم، باعث رکود کسب و کارها و جلوگیری از توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنان شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف در افغانستان میگوید که علاوه بر دختران محروم از آموزش در افغانستان، ثبت نام پسران برای آموزش نیز با رکود مواجه شده. در این حال شماری از افغانها میگویند که به دلیل فقر و ناداری نتوانستند که فرزندان خود را شامل مکاتب کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد اما محروم موندن.
مشتوی باشنده ولایت لوگر میگوید یک برادرش به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده از شامل شدن به مکتب محروم شده است. او روز سه‌شنبه 27 جنوری به رادیو آزادی گفت که برادرش حالا همراه با پدرش روی جاده دستفروشی میکند تا نان شب و روز خانواده را به دست بیاورند.
ما اقتصاد خوب نداریم. پدرم در 2 سال گذشته نتونست برادرم شامل مکتب کند. میگه که توان خرید قلم و کتاب پیش ندارد. اگر اقتصاد خوب می بود حالا برادرم صنف دوم مکتب را تکمیل میکرد اما محروم موند.
رحیم الله دارای معلولیت و بی‌بضاعت در ناحیه 12 شهر کابل اما میگوید که با وجود فقر و ناداری پسرانش را شامل مکتب کرده است، اما آنان به دلیل کیفیت پایین درس، کمبود معلمان مسلکی و امکانات درسی برخی روزها مکتب نمی روند.
مکتب دولتی خود معلمش نمی باشه، یک روز و یک روز کتابچه و کلم نمی باشه و یک روز یک مشکل و یک روز دیگه مشکل. درس نیست در مکتب، چرا که معلم صحیح نیست. زیاد روزا نمی رو مکتب که در خانه چیزی نمی باشم، مجبور که غیر حاضر شو در مکتب و برو و پشت کار خود. و مکتب شخصی که از توانی ما نمی رسه به کسها توانی ما نمی رسه.
این در حال است که به تازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف در افغانستان اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش، ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است. یونسف روز دوشنبه 26 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که از سال 2021 به این سو 2.2 میلیون دختر از آموزش دوره متوسطه محروم شدند. این نهاد هشدار داده که بحران در نظام آموزشی یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تاکید کرده که آموزش حق اساسی هر کودک است. سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان در گزارش مشترک 44 صفحه‌ای خود که در 17 مای جدی در وبسایتشان منتشر کرده نیز گفتند که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است و حدود 93% کودکان تا پایان دوره ابتدایی در این کشور حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. در این گزارش آمده بود که در سال 2024 میزان شمولیت یا ثبت نام در مقطع آموزش ابتدایی به حدود 6.77 میلیون دانش آموز رسیده است، اما رشد آن نسبت به سال 2023 متوقف شده است. این نهاد همچنان اعلام کردند که 93% دانش آموزان دوره ابتدایی از مهارت‌های کافی خواندن برخوردار نیستند. حکومت طالبان پس از رسیدن به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در سال 2022 دروازه‌های پانتون‌ها را نیز برای آنان بست. با وجود درخواست های مکرر سازمان های مختلف بین المللی، آنان تا کنون در این تصمیم خود تجدید نظر نکرده و گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. یونسف و یونسکو همچنین در 8 اکتبر 2025 در یک گزارش مشترک دیگر هشدار داده بودند که اگر این ممنوعیت ادامه یابد، تا سال 2030 4 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی صنف 11. امروز هم مطابق جلسه های قبلی خود، موضوعاتی از جغرافی صنف 11 که مربوط به بخش زغال سنگ میشه قرار است که بخوانیم. خب ما در درس گذشته زغال سنگ رو خواندیم، بسیار تعریف کوتاهی داشتیم که فقط جغرافی نوع الکترونسیت یا زغال سنگ خشک بخواندیم. امروز قرار است که موضوعاتی که درباره زغال سنگ هست اینا رو همه ایشون بیشتر بخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب انواع زغال سنگ، یکی زغال سنگ خشک رو دیروز خواندیم و امروز زغال سنگ قیری یا بیتومینوس هست که یک چگونه زغال سنگ است، اینا امروز قرار است که بخوانیم. خب زغال سنگ قیری یا کل بیتومینوس که است که به نام زغال سنگ سیاه هم یاد میشه، یکی از مهمترین انواع زغال سنگ برای تولید کوک هستن. خب کوک چیستم؟ کوک نوع زغال سنگ است که بدون دود میسازه و حرارتش هم خیلی زیاد هست. و ویژگی های زغال سنگ قیری است که بیش از 50% ذخایر زغال سنگ جهان را تشکیل میده. در صنایع مختلف به طور گسترده مصرف میشن. دارای 48% کربن هستم. زغال سنگ قیری به دلیل تولید حرارت بالا و دود کم در کشورهای پیشرفته مورد توجه زیاد این قرار گرفته و نقش مهم در تولید انرژی و صنایع سنگین را بازی میکنه، به خاطر که دودش کم هست و حرارتش هم زیاد است، استفاده زیاد صورت میگیره ازش. و وقتی که دودش کم باشه و حرارتش بیشتر باشه با محیط زیست هم آسیب نمیرسونه. به همین دلیل است که از این زغال سنگ قیری زیادتر استفاده میشه که بنام زغال سنگ سیاه هم. و زغال سنگ نارس یا لگنیت هست، یه زغال سنگ هم به شکل زغال سنگ سبک وزن است که از بقایای درختان و چوب تشکیل شده که هنوز کاملا به کربن تبدیل نشده. ویژگی های زغال سنگ نارس یا لگنیت هست که رطوبتش زیاد و حرارتش کم هستن. به دلیل سوزش سره و رنگ خرمایی یا زرد به همزه خاطر است که به نام زغال سنگ قهوه‌ای هم یاد میشن. 15% زغال سنگ استخراجی جهان را زغال سنگ نوعی نارس یا لگنیت تشکیل میده و به دلیل سوزش سره و تولید حرارت کم این زغال سنگ بیشتر در مصارف خانگی و کاربردهای محدود صنعتی استفاده میشه. یکی از زغال سنگ لگنیت یا زغال سنگ نارس است که هنوز این تقریبا کاملا به کربن تبدیل نشده، زغال سنگ نارس. و همچنان زغال سنگ ترب هستم. زغال سنگ ترب نوع زغال سنگ جوان و تازه است که به زغال سنگ نارس یا قهوه شباهت زیاد داره. ویژگی های زغال سنگ نارس یا ترب زغال سنگ ترب است که حرارت تولیدیش بسیار کم است و از نظر عمر جیولوژیکی جوان و تازه محسوب میشه. و همچنین امی زغال سنگ ترک هست، شباهت های زیادی به زغال سنگ لگنیت داره و هنوز به کامل به کربن تبدیل نشده. به دلیلی که حرارتش کم است، کیفیتش پایین است، زغال سنگ ترب کمتر در صنایع استفاده میشه و بیشتر در مناطق محلی برای مصارف ساده ازش استفاده میشه. خب ببینیم، به خاطر حرارتش کم است، صنعت استفاده نمیکنه بعد هم جاهایی که تولید میشه همش به خاطر مصرف های اولی هم مثلا قسمتی کم کردن منازل یا دیگه بخش ها که هستن بخش های بسیار ساده از این بخواه زغال سنگ تورب ازش استفاده میکنم. خب این بود از انواع زغال سنگ. حال زغال سنگ در جهان را اگر ما بررسی کنیم که ذخایر زغال سنگ در جهان چگونه هستن، اول ذخایر زغال سنگ حوزه های زغال سنگ در اروپا را اگر بررسی کنیم، منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند قرار دارند. این منابع قدیمی هست و رگه های زغال سنگ در بسیار از این مناطق رو به خلاصی هست، چون که از وقتی که زغال سنگ شناختن و که در قرن 18 میشه بعد از زغال سنگ زیاد استفاده کرده که فعلا این ذخایر زغال سنگ رو به خلاصی هستن. همچنان روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که مهمترین معدن یا ذخایر زغال سنگ روسیه در حوزه گوزنتسکیا یا کوزباس هستم و استخراج هم همزی منطقه بیشتر صورت میگره و سایر حوزه های زغال سنگ روسیه را شامل کاراگانده که در شمال جزیره بالکاش و تولا که در نزدیک مسکو هست، از این مناطق هم زغال سنگ زیاد استخراج میشه. در آلمان زغال سنگ از حوزه های رور، لینت و سایر و سار استخراج میشه که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی هستن. همچنان زغال سنگ ذخایر زغال سنگ انگلستان و کاهش اهمیتش. انگلستان هم از جمله حوزه های اسکاتلند و ملندز، ویلز جنوبی و نیوکاسل گیده حوزه ها که هسته در گذشته خیلی زغال سنگ های زیاد داشته که بزرگتر منبع تولید انرژی در سطح جهان بودن، ولی امروز به خاطر که تقاضا برای خرید زغال سنگ افغان انگلستان کم شده، چون بسیار از کشورها خودکفا شده از منابع داخلی خود استفاده میکنند، زغال سنگ انگلستان زیادتر خریداری و مصرف نمیکنند و استخراج زغال سنگ به روش ماشینی در کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه و آلمان انجام میشه. به همین دلیل اهمیت معادن انگلستان در بازار جهانی هم کم شده، بخاطر که استفاده استخراجش سخت‌تر بوده و قیمت‌تر هم بوده، ولی دیگه کشورها مانند فرانسه و آلمان و ایالات متحده آمریکا اینو به شکل ماشینی استخراج میکنن، ولی بیشتر حالا که هست از این مناطق از این کشورهای دیگه خریداری میکنن و استفاده میکنن. و همچنان از کشورهای دارای ذخایر زغال سنگ در جهان در اروپا روسیه، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند هستند. در امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا هست که بیشتر این مناطق ذخایر زغال سنگ زیاد دارن. در آسیا چین، هند، قزاقستان، افغانستان و ترکمنستان هست که کشورها هم ذخایر زغال سنگشان بیشتر هست. در امریکای لاتین، برازیل، کولومبیا، در افریقا، افریقای جنوبی، در اقیانوسیه استرالیا و نیوزلند که کشورها دارای بزرگترین ذخایر زغال سنگ در جهان هست و نقش بسیار مهمی برای تولید انرژی جهانی ایفا میکنن. خب زغال سنگ در امریکای شمالی، در امریکای شمالی معادن زغال سنگ وسعت زیاد داره. در ایالات متحده امریکا بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هست که و یکی از بزرگترین صادرکننده زغال سنگ در جهان هم به شمار میره. مراکز اصلی زغال سنگ در شهرهای ویرجینیای غربی، پنسیلوانیا، ایلینوی، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو قرار داره و کشورهایش هم کشورهایی که در اونجا هست ایالات متحده امریکا و کانادا هست که در امریکای شمالی هم دو کشور وجود داره. همین دو کشور همچنان ذخایر زغال سنگ هم در کشور خیلی زیاد هستن. در آسیا کشورهایی که در آسیا دارای زغال سنگ هسته که زغال سنگ ها بعضی از مناطق هنوز هم کشف نشده. مثلا معادن زغال سنگ در طول خط آهن سراسری سایبریا و کوههای که در اون مناطق هسته وجود دارن. چین بزرگترین حوزه استخراج زغال سنگ در آسیا را داره و که از ناحیه هوانگ هو جنوب منچوریا استخراج میشه. و ژاپن هست که مقدار زغال سنگ که در کارخانه های زباهن استفاده میشه هم زیاد هست و کشورهای چین، ژاپن و ویتنام، ایران، افغانستان، روسیه از جمله کشورهای هست که در قاره آسیا زغال سنگ ذخایر زغال سنگ دیش وجود داره. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی و صادر کنندگان. در نیمکره جنوبی منابع زغال سنگ کمتر است نسبت به نیمکره شمالی و تنها 5% زغال سنگ جهان از نیمکره جنوبی حاصل میشه. استرالیا بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در نیمکره جنوبی هست. همچنان زغال سنگ در جنوب شرقی افریقا، چیلی هم پیدا میشه. صادر کنندگان زغال سنگ شامل کشورهایی که زغال سنگ را صادر میکنه آمریکا به اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، پولند به روسیه، چک، سویدن و ایتالیا ارسال میکنه، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی ارسال میکنه، آلمان در برخی کشورهای دیگه اروپایی ارسال میکنه، فرانسه زغال سنگ خود از سار و رور آلمان وارد میکنه. اینا کسا از جمله صادر کنندگان زغال سنگ در جهان هسته. و موارد استفاده زغال سنگ و محصولات جنوبیش، زغال سنگ یک از منابع مهم تولید انرژی است که در کارخانه های تولید برق، گرم کردن منازل، حرکت قطارها و صنایع کیمیاوی مانند ساختن نایلون و پلاستیک و عطر دوا استفاده میشه. اما همچون از محصولات جانبی زغال سنگ به خاطر تولید مواد صنعتی و کیمیایی بهره برداری میشه. همچون این محصولات شامل قطران، مواد رنگی، سلفر، امونیا، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی که در تولید وسایل صنعتی و داروها و مواد کیمیایی استفاده میشه کاربردهای زیادی را داره. خب ای بودم از درس امروزی ما. شما درس امروزی ما درس آسانی بوده باشه و شما از این درس ها یاد گرفته باشید. خب یک بحث کلی درباره منابع طبیعی اگر ما داشته باشیم، منابع طبیعی یا ذخایر طبیعی که در جهان وجود داره از جمله نفت، گاز و زغال سنگ هست که اینا به شکل طبیعی به وجود آمده و انسان ها همه روز ازش استفاده زیادی میکنه. مثلا نفت هست که نفت رو گفتیم از بقایای موجودات زنده هست که در طبقات رسوبی تایی چندین هزار سال و زیر فشار زیاد و حرارت زیاد تبدیل به نفت شده و امروز هم چوهای عمیق را حفر میکنه و از او نفت استخراج میکنه و استفاده میکنه. گاز هم همچنان از بقایای موجودات زنده تحت فشار حرارت طبقات رسوبی به وجود میاد و اکثر اوقات نفت و گاز یک جا پیدا میشه که در طبقه بالایی گاز قرار داره و در طبقه پایینیش نفت قرار داره، ولی در جاهای هم وجود داره که نفت را گاز را ما به شکل جداگانه هم استفاده میکنیم، استخراج کرده میتونیم و گاز هم مورد استفاده زیاد را دارد قسمتی تولید انرژی. و بعد از زغال سنگ هست که زغال سنگ هم از فسیل های موجودات زنده به وجود میاد تحت فشار و حرارت زیاد که اونا به سنگ تبدیل میشه و از اون و به خاطر تولید انرژی استفاده صورت میگیره. اینا که از جمله منابع طبیعی برای تولید انرژی هستن. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی امروزتان رو برای شما تشریح کنم. یکی زغال سنگ کوک نسبت به انواع دیگر زغال سنگ چی برتری داره توضیح بدین. دومی موارد استعمال زغال سنگ را توضیح کنین. و شماره سومی در حال حاضر چین زغال سنگ خیش را از کدام مناطق کشور خیش به دست می آورد. شما این سه موضوع را بررسی کنید و جوابشان را پیدا کنید. یه بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی سنف 12. خیلی خوشحال هستم که با هم درس های جغرافی رو میخوانیم و تا هنوز هم سنف های 7، 8، 9، 10 و 11 رو تمام کردیم و حالا هم به تا آخرین جلسات از جغرافی سن 12 رسیدیم که امروز هم جلسه 15 ما می باشه.
خب بیاین که درس امروز خودم مغاز کنیم. درس امروز ما شامل تاریخچه پست در جهان و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هست که اینا موضوعاتی هست که ما امروز قرار است در با موردشون بحث کنیم. ما در درس گذشته هم درباره پست صحبت کردیم و امروز هم قرار است که تاریخچه پست در جهان و موارد باقی مانده رو بخونیم و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هم قرار است که امروز با هم بخونیم. خب در نخست تاریخچه پست جهان اگه ما در نظر بگیریم، سیستم پست از زمانهای بسیار قدیم در کشورهای مانند چین، مصر، یونان، امپراتوری روم وجود داشتن. خب این کشورها که بود، همین کشور چین، مصر، یونان، روم، اینا در قدیم تمدن‌های بسیار پیشرفته‌ای داشتن. به همین دلیل است که سیستم‌های پستی در این مناطق وجود داشته و مردم به خاطر ارسال مکاتبشان از پست‌ها استفاده می‌کردن. بعد گذشته هم که بوده، وقتی که اینا از سیستم پست استفاده می‌کردن، وسیله‌ای که پست را انتقال می‌داده حیوانات و پرنده‌ها بودن که بیشتر از پرنده‌ها از هدهد و کبوتر استفاده می‌کردن و قسمت حیوانات از اسب و شتر و دیگه حیواناتی که استفاده میکردن. و همچنان در دوران امویان و عباسیان سیستم پستی البوریت به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی استفاده شد و بعد از وقتی که جهان پیشرفته تر شد، تکنولوژی پیشرفت کرد، مردم از وسایل حمل و نقل در قسمت خدمات پستی استفاده میکردن. و توسعه پست در اروپا را که ما در نظر بگیریم، در قرن 16 میلادی سرویس پستی به همت فرانسوا تاکسی در اروپا گسترش یافت و در قرن 18 پست به عنوان یک وسیله معتبر و وسیله معتبر ارتباطی و قابل اعتماد در بین تمام مردم اروپا و نه تنها در اروپا بلکه دیگه مناطق هم گسترش یافت. مردم از خدمات سیستم پستی استفاده میکردن و بعد از اونی که سیستم پستی گسترش یافت، مردم ها توافقنامه بین خودشون امضا کردن و توافقنامه به خاطر اینکه سیستم جور کردن که با آسانی بتانه مکاتب یا پست ها را از یک جای به جای دیگه انتقال بدن. و بعد از اون که کشتی بخار و راه آهن با وجود آمد، مردم از کشتی بخار راه آهن استفاده میکردن. سیستم در سرعت خدمات پستی زیادتر کرد و مردم بیشتر استفاده میکردن، چون کشتی های بخار راهن که بودن اینا بسیار سریع‌سر بودن، با سرعت زیاد حرکت میکردن و همچنان بارهای زیاد را انتقال میدن، پست های زیاد را انتقال میدن. در صورت شد که همه مردم به پست رو آوردن، از پست استفاده میکردن. مناطق و مکتوب های رسمی شان و مکتوب های غیر رسمی شان انتقال می دادن. هم سریع بود، هم ارزان بود و هم با اعتماد بودن. همه مردم استفاده می کنند. خود قدیمی که بوده چند مردم بسیار کمی استفاده می کنند، ولی بعد که امکانات بیشتر شد، سهولت ها زیادتر شد، مردم بیشتر استفاده میکردن از سیستم پست. و اصلاحاتی که در سیستم پست اومده، در سال 1840 میلادی راولاند هیل در انگلیس یک نرخنامه و تیکت پستی یک پنیره معرفی کرد. این اقدام راولاند هیل که بود باعث شد که در قسمتی ساده سازی تشریفات پستی و کم کردن هزینه های ارسال پست شد. و همچنان کشورهای مختلف و روش های متفاوتی پست های خودشان ارسال میکردن. و بعدم که وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرد، وسایل هم نقد زیادتر شد، زمینه گسترش بیشتر خدمات پستی را بیشتر کرد که مردم به راحتی از سیستم پستی استفاده کنند. و اتحادیه پست را که در نظر بگیریم، در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح ایجاد پستی اتحادیه پستی جهانی را ایجاد کرد که در 15 سپتامبر 1874 این معاهده برن با شرکت 21 کشور به امضا رسید و اساس اتحادیه پستی جهان را شناخته شد. و بعد از 3 سال بعدش کشورهای بیشتر در اتحادیه پیوست و نام اتحادیه پستی جهانی به اتحادیه پستی جهانی تغییر کرد. و در سال 1996 تا سال 1996 تعداد کشورهای عضو در اتحادیه پستی جهانی به 189 کشور رسید که نشان میده اهمیت جهانی پست ارتباطی چیگونه هست. خب در قدیم که بود فقط مکتوب‌ها را در بر می‌گرفت، ولی فعلا که از مردم بیشتر از پست استفاده نمی‌کنه، چون مستقیم از طریق ایمیل یا از طریق اینترنت استفاده می‌کنه، مستقیم پست ارسال می‌کنه یا از فکس استفاده میکنن. و فعلا هم پست در جهان وجود داره که بیشتر در طریق انتقال اموال هست. مثلا ما اگر بخواییم یک چیز از افغانستان به خارج ارسال کنیم، توسط پست ارسال میکنیم. مثلا بخواییم که با فامیل ما در خارج میوه خشک ارسال کنیم از طریق پست، یا کدام چیزی که از خارج مثلا بر ما برفرض مثلا یک کمره که بر ما ارسال کنه از طریق پست ارسال میکنه. این سیستم پست جهانی هست و پست هم فعلا هم کاربردهای زیاد داره، ولی در قسمت مکتوب ارسال مکتوب استفاده زیادی نمیشه. خب تاریخچه تلفن و موبایل را که در نظر بگیریم، تلفن موبایل اینا کس از مهمترین وسایل ارتباطی جمعی است که مردم در عصر حاضر بیشتر از دیش استفاده میکنه. و همچنان تلفن موبایل فقط در قسمت ارتباط برقرار کردن اشخاص نیست، ولی ما بتونیم در قسمت مسائل جغرافیایی مانند وقوع زلزله، سیلاب، آتش سوزی و مسائل تجارتی هم از اینترنت و موبایل و تلفن استفاده کنیم. و گراهام بیل اولین شخص بود که تلفن ابتدایی را جور کرد و یک تحول بسیار بزرگی در زندگی بشر ایجاد کرد. و بعدا تلفن بیسیم اختراع شد و در سال 1897 میلادی گلگم و مارکونی اولین پیام را از اروپا به او طرفی بحر اطلس مخابره کرد، که بازم یک تحول بسیار بزرگ در زندگی انسان ها ایجاد کرد. بعد از گراهام بیل، آزمایش گراهام بیل، ارتباطات با استفاده از امواج رادیویی ممکن شد. و قرن 19 شاهد اختراعات بسیار زیادی در سیستم در زمینه مخابرات شد که بیشترین اختراعات قسمت تلفن ایجاد شد و مردم از قسمت تلفن پیشرفت های زیاد در قرن 19 داشتند. و همچنان پیشرفت در تکنولوژی تلفن موبایل. بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات زیادتر قسمت تلفن های قسمت اختراع استفاده تلفن اختراعات زیاد قسمت های تلفن صورت گرفت. خب در کل بعد از جنگ جهانی دوم در تمام عرصه ها انسان ها پیشرفت های زیاد داشته که یک از این پیشرفت هایشان استفاده از پیشرفت هایشان در قسمت مخابرات بود. و در سال 1970 میلادی ملل متحد مرکز مخابراتی غیر وابسته تأسیس کرد و اولین پیام نماینده سازمان به نام مکبراید از یونسکو پاریس برای تمام کشورهای جهان نشر شد. و بعد از اختراع ترانزیستور بود که در سال 1947 میلادی باعث
آسان شدن مخابرات شد. و در سال 1960 میلادی تا 1972 میلادی استفاده از تکنیک مخابرات انفرادی یا پرسونال کمیونیکیشن سرویس رشد زیاد کرد که امروز همی پرسونال کمیونیکیشن سرویس یا تکنیک مخابرات انفرادی در حال توسعه است و نقش بسیار مهمی در ارتباطات مخابراتی ایجاد کرد. و همچنان تلفن بسیم و شبکه‌های مخابراتی را در نظر بگیریم. تلفن بسیم که به نام سلولر هم یاد میشه بسیار نوع پیشرفته از تلفن هاست که قابل حمل است و ارتباط دو نفر از هر مکان و در هر زمان میتونه برقرار کنه. و واژه سلولر از کلمه سل یا حجره گرفته شده که به شبکه های مخابراتی اشاره میکنه. و همچنان پوشش دهی موبایل بستگی به ظرفیت کمپانی های مخابراتی داره و شامل ساحات کوچک بزرگ میشه. مثلا در افغانستان که شرکت های مخابراتی افغان بسیم، روشن، MTN، اتصالات، سلام، اینا که هستن از جمله شبکه های مخابراتی در افغانستان هست که تحت ولایات های مختلف تحت پوشش خود قرار میده و روابط بین المللی ایجاد میکنن. همچنان هر کمپانی هر کشور کدی خاص خود را داره و بدون ایسی که کد را وارد کنه حتی ماست برقرار نمیشه. مثلا ما در افغانستان پیش کد تلفن ما هست 2093 یا 2093 هست. از ایران اگر در نظر بگیریم 2098 هست. از پاکستان 2092 هست. و هر کشوری که هست همین کد مخصوص خود داره. اگر ما بخواییم از یک کشور به کشور دیگه تماس بگیریم اگر کدشان رو وارد نکنیم نمیتونیم که تماس برقرار کنیم. یک کد پیش‌شماره همیشه لازم هستن. خب این بودم از درس امروز ما. شما بیان که داخل کارخانه شما رو براتون بگم. سوال اولی است که چگونه اختراع تلفن بسیم توسط گلگی مارکونی در سال 1897 میلادی تاثیر مهم به ارتباط جهانی گذاشت. سوال دوم است که چرا کلمه سلولر برای تلفن های بسیم انتخاب شده است و تکنولوژی چگونه کار میکنه. و سوال سوم است که نقش شرکت های مخابراتی مانند افغان بسیم، روشن، MTN، اتصالات در بهبود سیستم ارتباطات در افغانستان چی هست؟ درباره سوالات تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و بنیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ای فرخار چه خوش است چه خوش هوایی دارم جان آبای منم چه سبز زاره دارم جان آبای منم چه سبز زاره دارم جان هر کس که برد فرخار یاره میگیره
دارم جانم قربانت کنم دارم دیگر ندارم جانم قربانت کنم.
کار من لای صد سال شدی جانه در پالوی ما نشستم سای شدی جانه در پالوی ما نشستم سای شدی جانه همسایه شوی که دست با ما سایه کنی همسایه شوی که دست با ما سایه کنی شاید که نصیب من بیچار شوی جانه شاید که نصیب من بیچار